أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهر سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله بسیار مهم و محل اطلاع بود. ما همجور توی متن عروه فقط این نکته رو میبینیم که گفته میشه که یکی از مصادیق معونه مسکنه، داره که احکام مختلفی در این مسکن هست. حالا من یه سلسله رو واردش نشدم و نمیشم، اون تو بحث محاسبه خمس بعض رفقا اون جزوی که قدیم بوده رو دیده باشن. خود اینکه یک کسی میخواد خونه رو، خونه جز معونه است، اما خونه چطوری تهیه شده اینو بخواد نگاه بکنه، بعد یه جهاتی رو ببینه پولی که این خونه ازش تهیه شده چیه. میگیم خونه معونه است، مسکن معونه است، اما همون مسکنی که معونه است ممکنه شما با پولهای متعدد خریده باشین. مردم که الان خونه میخرن، بعضی هاشون مثلا یه قسمتشو با پولی میخرن که خمس بهش تعلق گرفته، مثلا فرض کنید سال برش گذشته بوده، به نیت مسکنم کنار نذاشته بوده این خونه رو، یه مقدارش از درآمد سال می‌خرن، یه مقدارش مثلا ماشین می‌فروشن، طلا می‌فروشن، یه مقدارش رو وام می‌گیرن. هر کدوم از اینا بعد جدا جدا تو مسکنی که معونه شما حساب بشه. به صورت کلی میگی مسکن معونه از خمس نداره، اما مسکنی که معونه از خمس نداره یعنی از درآمد سالت شما بیای مسکن رو تهیه بکنی، این معونه از خمس نداره. اما وقتی میخواین خمسی کسی حساب بکنین که من خونه رو دارم، میپرسین ازش، میگین که خب این خونه رو از کجا تهیه کردی، با چه پولی تهیه کردی؟ میگه یه مقدارش رو وام گرفتم. حالا من فرض یه صورت سختش رو براتون عرض میکنم تا تو ذهنتون باشه. میگه یه مقدار از خونه رو وام گرفتم. تا میگه وام گرفتم، اون مقداری از خونه که با وام تهیه شده خمس نداره. همیشه این یه قاعده است، قبلا هم عرض کردم خدمتتون، وقتی با وام یک چیزی رو تهیه کردید، مادامی که اقساطش رو ندادید ملک شما نمیشه. تو رأس المال اینو گفتیم، یادتون باشه، یادتون هست؟ در مسئله رأس المال اونجا اومدیم گفتیم اگر شما وام گرفتیم اون سرمایه کردی، این سرمایه الان خمسش رو نمیخواد بدی، هر مقداری از این سرمایه رو که اون خلاصه اقساطش رو پرداخت کردی داخل در ملک شما میشه، اون موقع ببینید این سرمایه خمس داره یا نه. اگه سرمایه رو مرجع گفتش که خمس ندارد، اون که هیچی مثل های بهجت، سرمایه که مورد لزوم معیشت شماست میگن خمس نداره. اما یه سرمایه توسعه، اگه سرمایه توسعه بود خمس داره، اما به هر مقدارش که داخل در ملک شما شد. تو خونه هم همینه، هر چیز رو با خلاصه وام گرفتید فعلا خمس نداره، بعدن هم که توش میشینید اونم که هیچ. اگه با پول خمس نداده اومدید گرفتید، اینجا اون مقدار خونه‌ای که با پولی که خمس بهش تعلق گرفته بوده و نداده بودید خریدین، این خمس داره. خمسش رو چجور محاسبه بکنیم اونو بعد یه بحث مفصل خدمتون یادتون باشه عرض بکنم. دو تا نظر هست. یه نظر اینه که همون پوله رو مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان بوده اون زمان، خوده رو مثلا 20 میلیون شما خریدید، 10 میلیون خریدید، اون زمان ارزون بوده، 1,000,000 پوله خمس نداده آوردین تو کار، تو کار خرید خونتون، حقم نداشتین این کارو بکنید. یک دمیان میگن که همون 1,000,000 تومان رو برو خمسشو بده، یعنی 200,000 تومان. بعد همین بزرگان اومدن نظرشون یه خود چیز شد، چون میگفتن که اگر یه پولی تفاوت فاحش پیدا کرد احتیاط واجب مصالحه است، اینجا بعد احتیاط واجب بکنن مصالحه با حاکم شهر. تو احتیاط واجب مصالحه، سلام علیکم رحمت الله، توی این احتیاط وجوبی در مصالحه با حاکم شهر هم باز یه نکته داریم، سلام علیکم شهر، تو احتیاط وجوبی در مصالحه با حاکم شهر باز اینجا یه نکته وجود داره. مثلا فرض کنید که این خونه قیمتش 1,000 برابر شده، 20 میلیون خریدید الان 20 میلیارده، درست یا نه؟ وقتی که میگیم 1,000,000 یعنی 1/10 این خونه اینجور بوده دیگه، مثلا فرض کنید حالا یا 2,000,000 میگم مثلا 10 میلیون بوده قیمت خونه، 1/10ش بخوایم حساب بکنیم، 1/10 این خونه الان 1,000 برابر شده، 1,000,000 شده 1 میلیارد. اگه بخواید به قیمت روز این 1/10 خمسشو بدید میشه 200 چقدر؟ 1,000,000,000 میشه 200,000,000. اگه بخواید 1,000,000 رو بخواید حساب بکنید یه میلیون میشه 200 میلیون، اما اگر این مثلا 200,000 تومان، اما اگر این میلیارد شده باشه میشه 200 میلیون تومان. 200,000 تومان اون موقع به پول اون زمان حساب کنید که بعضی آقایون دارن میگن 200,000 تومان باید خمس بدید، اما به پول روز بخواید حساب کنید 1000 برابر شده، خونه رو طرف رفته 10 میلیون مثلا خریده الان شده 10 میلیارد. خیلی تفاوت فاحشه. بعضی از اساتین میفهمن به پول همون زمان، اما بعدن این اضافه کردن که یه مصالحه‌ای بعد با حاکم شهر کرد علالهوت، اینم تازه علالهوت فرمودن. اگر رجوع به غیر نکردی و مصالحه با حاکم شهر کردی، بین 200,000 تومان و 200 میلیون تومان 199,800,000 تومان فرقشه. اینو خواستی مصالحه کنی چیکار باید بکنی؟ ایشون تو راه مصالحه میفهمن تنصیف، یعنی وقتی میگیم شاه که میشن مصالحه میکنین چیکار میکنین؟ میگه خب حالا به هر حال چیکار کنیم، 200,000 تومان بود اون روز خمس، الان 1000 برابر شده قیمت خونه، بعضی خونه ها بیش خیلی بیشتر از اینم تفاوت کرده، 30,000 برابر 40,000 برابر، قبلا مثالش عرض کردم نسبت به اون زمان قدیم که خونه رو خریده. به مصالحه که میرسه میگن نصفشو بده. اما اونایی که اصلا نمیگن قیمت او رو بیا بده، اونایی که نمیگن هنوز هم هستن کسایی که بگن همون 200,000 تومان بده، با بعضی از اعازم اینو میفرمان، میگن که اون موقعی که خریدی چقدرش از این خونه 1 میلیونیت مثلا خمس نداده بود، از این خونه ببخشید 10 میلیونیت خمسشون مثلا میگه 1 میلیونش پول خمس نداده بود، میگن برو فرو همون 1 میلیون رو بده، چون تو مکلف بودی که 200,000 تومان خمس بدی، همون 200,000 تومان رو برو بده. بعضی اینجور میان میگن، اما بعضی ها میگن که پول رو خریدی الان این 1/10 خونه خمس بهش تعلق گرفته، حالا قیمتش 1 میلیارد، این 1/10 1 میلیارد خمسش میشه 200 میلیون. ببینید چقدر فتوا فرق میکنه، اونی که میگه همون رو برو بده الان هم هستن تو مراجع، منتابعت حالا بعضیشون احتیاط کردن میشه به ازال اساتین به مصالحه، تو مصالحه باز نصف داده میشه، یا اون کسی که میگه آقا همین 1/10 بعد خمسش داده بشه به قیمت فعلی 1/10 میشه 200 میلیون. تفاوت اینا خیلی زیاد. بعد ببینید حالا یه قسمت از پولی که گرفتید برای تهیه خونه وام بوده، حالا اینو شاید بنویسیم بد نباشه رفقا تو جزوه ملاحظه بکنن، یه مقدارش وام بوده گفتیم اون خمس نداره، یه مقدارش پول خمس نداده بوده، اونی که پول خمس داده بوده که خب معونه شده بر فرض، حالا اگر سر سال استفاده نشده به سر سال نرسیده باز دوباره اون همون حکم پول خمس نداده دیگه توش نمیاد، حکم اینو میاد که خود خونه بهش خمس تعلق گرفته. چرا؟ فرقش چیه؟ این دوتا فرق، این دوتا مسئله خیلی دقت کنید. یه وقت برای خونه تون 1 میلیون پولی که خمس به این پول گرفته بود 200 تومنش مال خودتون نبود و رفتین دادین به اون طرف، بعضی لساتی میگفتن همون 200 تومن رو برو خمسشو بده، یه وقتی که نه پولو دادین برای خونه خرج کردین 1/10 خونه شد همین پوله، منتها سر سال نرفتین تو این خونه بشینی، درسته نه؟ اینجا دیگه نمیتونین بگین این 1 میلیون رو من میخوام خمسشو بدم، چون این 1 میلیون تبدیل شد به خونه، بعد خونه استفاده نشد به خونه خمس تعلق گرفت، درسته نه؟ به این خونه خمس تعلق گرفت، چون من سر سال معونه برام نشد، به فتوای این بزرگان رو میگم و که میگن خلاصه حالا یا علل احوت یا بالفتوا خمس تعلق میگیره به خونه، چون سر سال ازش استفاده نکردین. ببینین اینجا به خود خونه تعلق گرفته، اما تو اون فرضی که پول خمس نداده رو آوردین تو کار، اونجا مسئله خیلی مشکل میشه از جهت اختلاف فتوا. بعضی میگن همون 200,000 تومان بده این خیلی راحته، بعضی میگن مصالحه کن، نس میکنن معمولا تو مصالحه، بعضی ها میگن که نه 200,000 تومان اون موقع اون 1 میلیونی که خب مخمس نبود برای این خونه شما دادی، اون 200,000 تومان خمس بهش تعلق گرفته بود تبدیل شده به خونه، خمسش منتقل میشه به چی؟ به خونه. اگر شما یه پولی داشتید این خمس بهش گرفته بود، اینو اومدید تبدیلش کردید به خونه، این خمس میره تو خونه، اما بعضی ها میگفتن میره رو ذمه، یادتونه؟ بعضی هم گفتن میره رو ذمه، بعضی هم گفتن میره رو خود خونه، عوضش کردید دیگه، وقتی عوض داشت میرفت تو عوضش، اگر عوض نداشت میرفت رو ذمه شما 200,000 تومان خمس. پس اینا با هم فرق داره، این 200,000 تومان شما تو ذمه نمیره. یه میلیون پول خمس تعلق گرفته بهش داشتید، اینو اومدی تعویض کردیم، وقتی تعویض کردی خمس میره تو عوضش. عوض چی بود؟ خونه بود. درست شد؟ ببینید این مبانی رو باید تطبیق بدیم توی یه مسئله مسکن، تمام اینا رو باید تطبیق بدیم توی یه جا، باید هر دو اینا تطبیق داده بشه. یه فرض چهارم هم هست و اون اینه که خیلی ها اینو مبتلان، وقتی میخواد خونه بخره ماشینشو میفروشه، طلای زنشو میفروشه. طلای زنش که چی بوده؟ این خمس بهش نمیگرفته، مهونه زندگیش بوده، مورد استفادهش بوده، درسته یا نه؟ اونی که مورد استفاده شما بوده، مهونه شما بوده، فروختید که تبدیلش کنید به مهونه دیگه، اینو بحثشو بعدن تو اوروه میای مطرح میکنیم، این خمس بهش نمیگیره. چرا؟ خونه یا ماشینی رو فروختین، ماشین خیلی ها تو خرید خونه اینو دارن، ماشین رو فروختن، ماشین ابزار کارشون بوده، درست یا نه؟ معونهشون بوده، طلای خانومش بوده، حالا میخواد میگه الان میفروشیم بعد جاش میذاریم. اینو وقتی که فروخت چون معونه بوده، این بهش خمس تعلق نمیگیره. چرا؟ چون رب صدق نمیکنه. میگن اینجا رب صدق نمیکنه، این معونه من بود، معونم که فروختم که رب نکردم که. بعد یه مسئله دیگه داریم، یه وقتی که من معونم بود، با این حال که معونه بود فروختم، یه وقتی که یه چیزی معونه من بود، از معونه بودن من خارج شد، از معونه من خارج شد، این باز یه حکم جدایی داره، اینم بعد بحثش تو عرضه میکنیم که حالا این چی؟ آیا اینم خمس داره یا نه؟ که بعضی میگن اینم حتی خمس نداره، اما دوتا با هم فرق میکنه و اینو خیلی دقت کنید. یه وقت یه خانومی طلاشو میفروشه، این طلا چیه؟ معونه زندگیشه، میفروشه برای خرید خونه، درسته؟ این معونه بوده، از معونه بودن هم خارج نشده، وقتی شما فروختید اصلا صدق رب نمی کنه. این یه مسئله. یه وقت یه چیزیه معونه بوده، از معونه بودن خارج شده، اون باز بحثش تو متن عرفه میاد. یعنی مثل طلاه نیستش که این ازش استفاده میکرده، یه چیزی بوده تو خونه قبلا معونه بوده، میگه این دیگه استفاده نداره برای ما، دیگه برای ما استفاده نداره. مثلا فرض کنید یه ماشین جدید خریدن، این ماشین قبلی، ماشین قبلی گذاشتن کنار خونه، یه سال هم گذاشته کنار خونه است، معونه شون بود، اما الان دیگه از معونه بودن خارج شد، میگه استفاده نداریم، اونو میره میفروشه برای خرید خونه. اونم بعضی‌ها میگن صدق رب نمی‌کنه، اما توش اختلافیه، حالا بحث اونم میاد. ببینید پس تو خرید یه خونه یه دونه پول به کار نمیره، معمولا این چند قسمی که عرض کردم تو خرید یه خونه هست الان، هر کدوم از اونها رو حکمش جدا، اما کلی خونه رو میگیم معونه است، اما این قسمت ها رو باید روش دقت کنیم. کلی خونه معونه است، خمس نداره، اما با چه پولی تهیه کردید اونو باید روش دقت بشه. اینو گفتم که خیلی مسئله، حالا اینو من ننوشتم اینجا برای بعض اساتین که اون مطالبی رو داشتن که تو رساله و منهاج نداشتن، اونجا اینا رو ما جمع کردیم و نوشتیم، حالا به وکلاشون دادن اون زمان. علی ای حال ببینید الان بحث ما تو خونه توی یک عنوان کلیه، توی یک عنوان کلیه که ما الان میخواییم ببینیم کل اصلا این خونه رو ما در موردش، خونه که تو تدریجی تهیه میشه، بگیم خمس داره یا نه. گفتیم تو مطلب اول پولش رو جمع کرده، مسئله پول یه مقدار سخت‌تر بود از اونجایی که خود اجزا رو می‌خرید. یعنی بعضی از آقایون میگن که جهیزیه رو خورده خورده خریدی، خمس نداره، اما اگه پولش رو گذاشتی کنار خمس داره. اینو الان خیلیشون دارن میگن، حتی مثلا تو اینجا نسبت به خونم این حرف هست، تو خونم همون بیانی که بعضی وکابر داشتن، توی خود اجزاء خونه وقتی که میخری، مثلا امسال زمینشو میخری، بعد سال بعد میبینی تیراهناش خیلی گرونه، فقط وسعتون میرسه که تیراهنا رو بخری، اما از خونه استفاده نکردی، تیراهنا حتی کارم میذاری، اما هنوز خونه آمادشه. سال سوم دیگه میری سراغ آجر و اینا، فقط تا سال دوم صفرکاریه به قول معروف، زمینو خریدی سال دوم صفرکاریه کردی، تیراهنا رو زدی، از سال سوم میری تو آجر چیدن و کارهای بعدی. ببینید تو این فرض، تو خود این خونه میان میگن که تو بعضی فروز میگن خمس نداره، اما نسبت به پولی که جمع کردی برای تهیه این خونه، اگه پولو جمع کردی که یه بار این کارو بکنیم، میگن اون پولت خمس داره. این تفسیر رو دارن بعضیشون، این زیاد هست تو کلماتشون. نظر اول و دوم و سوم در مورد خود خونه عرض کردم خدمتتون. نظر اول قائلینی به این بود که میگفتن خمس دارد، ولو امسال زمینو خریدی استفاده نکردی خمس داره، سال بعد سفکاری کردی تیراهنا رو زدی خمس داره، سال سوم آجرا رو زدی، اینا دونه دونه میگن خمس داره. نظر دوم بود که خمس نداره، که گفتیم آقای بهجت هم این نظر رو داشتن. ما خیلی هم گفتیم رجوع کنیم با آقای بهجت تو احتیاطات، حتی بعض الاساتین هم که احتیاط دارن رجوع میدادن با آقای بهجت. آقای بهجت گفتن خمس نداره، بعض الاکابر هم همینه نظرشون که از رو متنم دیدیم. نظر سوم همین احوتی بود که بعض الاساتین داشتن، آقای صدر آسد محمد باقر صدر هم همین نظر رو داشت، آسد محمود شاهرودی هم همین نظر رو داشت. این هم نظر سوم. برسیم به نظر چهارم و پنجم. نظر چهار و پنجم خیلی مورد ابتلاسی مسئله، معمولا هم تو منهاج و اینا فقط دونه دونه جدا جدا باید ببینید. خمس خونه رو که شما میخواین حساب بکنین، عرض کردم خیلی مسائل داره، پول جمع کرده خودش رو تدریجی، چون معمولا خونه تدریجی درست میشه. حالا فعلا بحث ما تو اینه که خودشو داره تدریجی میسازه. آقای سیستانی ابتدا مثل مرحوم آقای خویی فهمیدن فعلیه خمس و تلکل اعیان، سال اول عرصه رو تهیه کرده، سال دوم سفکاری کرده تیراهنو زده، سال سوم آجرچینی کرده، میفهمن علیه خمس و تلکل اعیان. همجور که دیدیم دیگران هم اینو اومدن ذکر کردن، ایش مثل محمد سعید حکیم هم همینو میگفت، آقای خویی هم همینو میفهمدن. مونتا بعد ایشون یه تفصیلی رو مطرح کرده، بعد گفته علیه خمس و تلکل اعیان تعبیر آورده که اذا کان المتعارف و لمثلهی. این تعبیر رو خیلی خیلی روش دقت کنیم، اذا کان المتعارف و لمثله، وقتی متعارف برای مثل این شخص، برای مثل این شخص تعبیر المتعارف لمثلهی اینه که تحصیل و دار تدریجن، اینه که خونه رو تدریجن حاصل بکنه، به حیثی که تحصیل این چیزی که داره میخره این از معونش حساب میشه، چون ترکش منافیه با شأنشه. ترکش، باز ببینید دو تا جمله رو روش دقت کنید، عبارت ها رو تو هر جا هر فقی طبق مبنایی که داره اینا رو بعضا اشاره هم نکردن، مسئله هم به این عنوان فرع و مسئله هم به این عنوان باز نشده، افراد چیه؟ خیلی اشتباه میکنن، اقوال با هم قاطی میشه، اینا با هم فرق داره. ببین آقای سیستانی تو این تعبیرش نزا کان المتعارف و لمثله، اینو یادتون باشه بعد تو تنبیه بحث میکنیم. این یکی هم این که میان میگن لکون ترکهی منافیان لما یقتضی شأنه، اینو دیروز توضیح دادم براتون. یعنی این خونه دو طبقهه، تو مثال دیروز یادتونه گفتم یه طبقه ضرورته، دو طبقه رو اگه نداشته باشه همه ملامتش میکنن، یه عمری کار کردی نتیجه عمرت اینه، این دو طبقه زن و بچت بعد از زهش بکشن، دارن مذمتش میکنن، منافات با شأنش داره. ایشون مقید کرده این مسئله تقتضی شأنه به اون که نداشته باشه منافات با شأنش داره. ما هم گفتیم نه، همون طبقه سومه رو اگه میساخت شأنش بود یا نه؟ میگن بله شأنش بود، اما کسی ملامتش نمیکنه اگر نداشته باشه. مثلا فرض کنید اگه دو طبقه رو نداشته باشه ملامتش میکنن، یه طبقه ساخت میگن یه طبقه ضرورته، تو دو طبقه رو ملامت میکنن اگه نداشته باشه، سه طبقه رو ملامتش نمیکنن اما شأنش هست. یادتونه دیروز مثال دیروزو ما هم گفتم اون طبقه سومرم خمس نداره، ما تو بحثمون داریم، اونا میگن تا دو طبقه، تو این حرف آقای سیستانی میشه تا دو طبقه، دو طبقه. اونی که ترکش منافیه با مقتضی شأنشه، این ظاهر عدم ثبوت خمسه. پس دو تا قید ایشون زدن، این دو تا قید روش دقت کنید، یکی این که متعارف برای مثل این شخص تحصیل دار است تدریجا، متعارف برای این شخص اینه، این یه قیدیه که خوب توسعه دادن. یه همچه شخصی شأنش اینه که مثلا متعارف براش اینه. پس بنابراین آقای سیستانی هم یه تفصیلی اینجا دادن، نعم اذا کان المتعارف مثلهی تحصیل و دار تدریجا علی النحو المتقدم به حیث یعد تحصیل و مشترا فی کل سنت من معونتهی، قبول کردن که میشه میتونه از معونه باشه. اینجا لکون ترکهی منافیا لما یقتضیه شأنه فیها فالظاهر عدم ثبوت خمس، این قید اومدن اینجا زدن. ما اینجا اولا اینکه متعارف برای مثل این شخص تحصیل دار بوده باشد تدریجا، اینو زدن به مثل این شخص، میگن یه همچی شخصی متعارفش اینه که خونه رو تدریجا بگیره. ببینید یه نکته بهتون عرض بکنم، ما رو قاعده باید بریم جلو، درسته حرف ایشون خیلی خوب، ولی که رو قاعده باید بریم جلو. معونه امر چی بود؟ عرفی بود، درسته؟ اگر متعارف در یک بلدی مثل منو کاری نداشتن، اصلا در این بلد متعارف این بوده باشه که تدریجا خونه رو بسازن، نه متعارف لمثل من، اصلا برای مثل من نه، اما برای کل افراد بلدی متعارفه، ولو مثل من نه، میتونم یه دفعه خونه رو بسازم. متعارف برای امثال من، شغلم تو بازاره، تو کار کلانم دارم کار میکنم، متعارفه برای مثل من اینه که تو سال خونه میخرم و میفروشم، درست یا نه؟ پس بنابراین من برای متعارف برای مثل من تحصیل دار تدریجا نیست، اما تو کل این بلد ده تا مثل من پیدا میشه، بقیهشون متعارف این بلد چیه؟ اینه که تدریجا تهیه بکنن، درست یا نه؟ اگر معونه رو ما زدیم به معونه عرفیه، متعارف رو رو بلد اومدیم حساب کردیم، متعارف اینه، تهیهش تو عرف بلد، تو عرف بلد تهیهش چیه؟ اینه که الان یه قسمتش رو تهیه بکنن. اینجا ما عرف بلد رو میگیریم، عرف جامعه رو میگیریم، نه عرف شخص رو. این حالا تو ذهنتون باشه، بعد در این زمین صحبت میکنم. یعنی ملاک پیش ما متعارف لمثلهی فقط نیست، متعارف بلد، این اختلافه. ایشون فهمدن المتعارف لمثله، بعضی میگن متعارف چی؟ تو کل بلد. تو اینجا عرف چیه؟ تو اینجا عرف چیه؟ یعنی شخصی نمیگیریم این مسئله رو. عرف بلد چه چیزی بوده باشه؟ عرف شخص نه، عرف بلد. این یه بحثه، ببینید یه اختلاف تو اینجا با ایشون هست. پس بنابراین ایشون یه تفصیلی دادن که ما قسمت دومشو میگیم خوبه. میریم سراغ تفصیل بعدی که آقای فیاض ذکر میکنن که ایشون هم شبیه همین بیان ایشون تفصیل دادن، اما تفصیلشون فرق میکنه. تفصیل آقای سیستانی این بود که متعارف برای مثل این شخص تحصیل دار تدریجا بوده باشه، ایشون میان رو مکانت اشخاص، شأن شخص چیه؟ از یه حیث دیگه اومدن تفصیل دادن روی اشخاص، گفتن بعضیا شأنشون این نیست خونه داشته باشن، هم خونه اجاره برشون بس، شأن این برو تو خونه وقفی بشین زندگی کن، برو تو خونه اجاره‌ای برو زندگی کن، شأن این نیست خونه داشته باشی. اگه از اون جور آدم‌ها هستی که شأنت این نیست که خونه داشته باشی، خب چیزی باید بدی. اما اگر تو از یک کسایی هستی که شأنت هست که خونه داشته باشی، شأنت هست و تو عرف هم باید آروم آروم تحصیل تدریجی بکنی، اینجا دیگه طبق عرف خمس نداره. شخص رو از یه حیث دیگه درست کردن. آقای سیستانی از یه حیث دیگه بود، تعبیر آقای فیاض از یه حیث دیگه. اون میگه متعارف برای مثل من چیه؟ آقای سیستانی اینجور میگه. باز متعارف رو بلدم نزدن، رو مثل شخص زدن. متعارف برای مثل من اینه که دار تدریجا تحصیل بکنم، خمس نداره. ما آقای فیاض رو ببینین، اذا حصل لدیه ارباح تدریجیه فشترا فسنت الاولا ارستن لبناء دار الله، در ثانیه خشب و حدید، در ثالثه آجر، میفهمن فهل یکون ماشترا فسن سابقه من المعنی المستثنات من الخمس ام لا. جواب اینه ان مکانت الشخص و شأنه لدى الناس اذا اقتضت ان تكون له دار يسكنه فيها، شأنش اینه که خونه رو داشته باشه. الا اساس ان سكن في دار وقف او اجاره لا يليق بمكانته، این براش زشته، شأنش این نیست که برید خونه وقف یا اجاره ای، این لا يليق بمكانته و مقامه و في نفس الوقت و لا يتمكن من بناء دار الا بهذه الطريقه التدريجيه، این از معونه او حساب میشه، خمس نداره. شأنش اینه که خونه رو داشته باشه، بخواد هم داشته باشه بعد تدریجی حاصل بکنه، این آقا رو میگن خمس نداره. اما اون دومی، اون بدبختی که لم تقتز مکانته ذلک فلا یکون مشترا فی سنین سابقه من المعن له المستثنات من الخمس بل علیه اخراج خمس، این میگن تو هم خونه اجاره برات هست. به این دومی میگن تو هم خونه وقفی، خونه اجاره برات بس، شأنت نیست خونه داشته باشی که. پس بنابراین تو اگر بخوای تحصیل رو دار کنی تدریجا، بعد خمسشو بدی. تفصیلشون ببینید جهت دیگه ایه کلا، جهت تفصیل فرق میکنه. ما این جهت دوم تفصیل اصلا قبول نداریم، این نحوه بیانهای فیاضو. ما میگیم هر کس بخواد خونه مالک بشه نمیشه بگی شأنت نیست. این حرف تو محاسبه خمس هم تو باب سادات هم این نحوه تفصیل آقای فیاض وارد شده. با تو بعضی از دفاتر دیدید شاید میخواد مثلا خمس به کسی بدهد، برای خونه شو خرید خونه میگن نه، میگن خرج سال این سید چقدره، میگن خرج سالش مثلا 100 میلیونه، میگن سهم سادات به این بیشتر 100 میلیون بنابر احتیاط نباید بدید. اینم دیدید دیگه وقتی میخواین حساب کنید، میگن سهم سادات میخوای بهش بدی بیشتر از خرج یک سالش نده، تو خرج سالش خونه شو در نظر نمیگیرن. یعنی کنده و شهرنش این نیست که، یعنی کنده و اینه که سادات و کلر از قسم دوم گرفتن، دم پسا همه رو از قسم دوم گرفتن، یا اقل تفصیل هم نمیدن بعضیشون. میگن کلر ما به اندازه خرج یه سالتون میدیم، 100 میلیون بیشتر حق نده به سادات بدی قبول نیست. آقا لا اقل تفصیل بدیم، هرچند معاون هم نده. خونه معاون انسان، برای تهیه خونش میشه بدیم. این حرف خرف غلطیه که در اومد. تو مقام اجرا با الان اینجوری دارن انجام میدن دوستان، بعضا همینجور به اندازه خرج یک سال. خرج یک سالش میخوام ببینم این شهرنشین نیست که ماشین داشته باشه، شهرنشین نیست که خونه داشته باشه. اصلا اول این حرف ما قبول نداریم که شما بگید یه عده شهرنشون این نیست که خونه داشته باشن. یعنی چه شهرنشون نیست که خونه داشته باشن؟ هر کسی حق داره که خونه داشته باشه. لذا بعضی به این حرف اشکال داره. ما هم میگیم به این حرف ایشونش، ما اصلا قبول نداریم که کسی شهرنشین نباشه که بگیم خونه داشته باشه. اگر این شهرنشین نبوده باشه، وقتی خونه رو تو یک سالم تهیه کرد، شما باید بفرمایید که خونش خمس میگیره. میگید این حرف رو نقض میخوام بزنم. شمایی که تفصیل میدید خیلی دقت کنید، اینو ننوشتم که جزوه، بعد خودتون جزوه اضافه بکنیم تا این حرف ور بیفته. میخوام ببینم شمایی که میگی بعضی از مردم دو دستن، بعضیشون شأنشون اینه که خونه داشته باشن، تو خونه اجاره ای بشینن، درسته؟ تو خونه وقفی بشینن، خوبه؟ اینجوری دارید میگید، درسته یا نه؟ شأنشون این نیست. خب اگر بعد میگید اگر اینا خونه رو تدریجی داشتن تحصیل میکردن، همون سال اول که زمین رو خریدن به زمینش خمس میگیره، سال دوم تیراهنا رو که صفرکاری کردن به اینم خمس میگیره، سال سوم اینجوری دارید میگید دیگه. چرا میگه؟ چون شأنشون نیستش که خونه داشته باشن، من خونه اجاره ای براشون بس بود. خب اگه اینجوری که شما میخواین بفهمین، اگه تدریجی نخرید خونه رو، دفعتا با وام رفت خونه رو خرید، الان مالک شد، حالا وام قسطشو داره میده، شما باید بهت بگید که شما شأنت نیست خونه رو داشته باشی، باید بری خمس خونه تو بدی. تا حالا یه بار یکی از فقهای این حرفو زده که شما تو محاسبه خمس اینجوری میگید؟ اصلا با مبناتون جور در میاد؟ با مبنای هیچ کس جور در نمیاد. میشه شما یه کسی خونه خریده باشه بگین چون تو خیلی شأنت به نظر من پایینه، شأنت این نیست که مالک باشی خونه رو، تو خونه اجاره بشینی، من خونه رو معونه تو حساب نمیکنم؟ میشه این حرف رو بزنیم؟ لازم این حرف اینه، لازم این که شما وقتی تحصیل تدریجی داره میکنه یه همچی داری حرفی بهش میزنید، اینه که اگه تحصیل دفعی هم کرد بهش بگید خمس خونه تو برو بده، هیچ وقت این حرف رو نمیزنید. ببینید این اشکال به مبنای، حالا با تمام جلالت و بزرگی که مثال فیاض دارن، اما ما این تفصیل رو نمیتونیم بپذیریم، اصلا با مبنای خودش سازگار نیست. شما هیچ وقت به کسی نمیاد بگید لازمه این مبنای میشه، ما لازمه این مبنای اینجوری تشخیص میدیم، لازمه این مبنای میشه وقتی گفتید شأنت این نیست، وقتی که دفعتا نمرف خونه رو خرید، شما باید بیاد بهش بگید خمس، خمس خونه رو برو بده. میگید این حرفو؟ اگه اونجا نمیگید، وقتی هم که تدریجی خرید نگید. و ما به نظر هر کسی میتونه حق داره یه خونه بخره و داشته باشه و معونش حساب میشه اندل عرف، اندل عرف معونش حساب میشه. نمیشه بگی آقا تو خونه حق نداری، داری تو خونه داشته باشی زائد بر معونت. چه حرفیه؟ اصلا نمیشه پذیرفت. پس بنابراین این خیلی خیلی مورد ابتلاست. شما الان تو جامعه مقلدین همین عازم من دارن میان پیشتون خونه حساب میکنن، منم دیدم خمس محاسبه خمس منزل که میکنن بسیار بسیار غلطن در غلطه، اونایی که اهل فنن البته غلطن در غلطه، جزئی عده خاصی بسیار غلط محاسبه میشه. عرض کردم این جزئی تهیه کردم، میگم این فروعاتی که عرض کردم و نوشتم واقعا خیلیاشون محاسبه اینجور نمیکردن، حتی وکلا محاسبه ها بسیارش غلط، بسیارش غلط. بعدم حالا ما بحث محاسبه یه حرفه، بحث خود فتاوا بعد رو فتاوا دقت بشه. علی ظاهر ما بعد اینکه این بحث حالا تموم بشه فل جمله میگیم معونه است، معونه با اون معنای لغوی که کردیم، ما همون نظریه دومی که اینجا گفتیم عدم وجوب خمس که بعض الاکابر رای بهجت و خیلی از اعلام دیگه اینو قائلن، حالا من همه رو دیگه فرصت نکردم بنویسم، ولی بعد دوباره اینا رو آیه حاجیان زحمت میکشن اضافه میکنن موارد اقوال دیگر رو. اما فل جمله ببینید نسبت به بحث علمی این مطلب، حالا بحث فتوایی یه بحثه، بحث تطبیق و محاسبه دو یه چیز دیگه است. اینا الان یه مقدمه خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم بعد میگم. ببینید ما یه وقت بحث فتوایی داریم، فقهی میایم یه مسئله رو بررسی میکنیم، اقوال کنار هم میذاریم کار میکنیم، بحث فتوایی. یه بحث استفتا رو داریم و تطبیق. تو بحث استفتا مثلا تو جلسه استفتا که شما وقتی برید بشینید تو جلسه استفتا اینجوری نیست که با یه فتوا روبرو باشید، گاهی وقتا یه مسئله از شما میپرسن 4-5 جلسه خوب بعد به هم دیگه زمین میبکنید. مثل همین بحثی که اول جلسه امروز عرض کردم، فقه تطبیقی، این که ما الان مسائل و تطبیقش هم داریم بحث میکنیم، برای تو فقه تطبیقی با فقه عروه‌ای و فقه استنباطی که تو عروه میخونید فرق داره. مثل تئوریه که یکی توی کامپیوتر میخونه، بعد یه دفعه میاد میشینه میبینه یه نفر درس دانشگاه هم نرفته اما تجربی داره قشنگ کار میکنه. فقه ما هم همین حالتو داره، یعنی یه فقه تئوری داریم مثل همین بحث خارج فقه، فقه تئوری، یه قسمتش میشه فقه تطبیقی کاربردی. کاربردی مال جلسه استفتاءه، مال جواب مردمو دادنه. تو فقه کاربردی همون مثل اونو میخواد که تئوریشو خونده تو دانشگاه، بعد بیا تو مقام عمل بشینه انجام کارو بده. تو مقام اینجا هم تو فقه وقتی وارد این فروعات شدید، تو فقه کاربردی وارد بشین، یه دفعه میبینین در یک مسئله شرعی شما باید 4-5 جای فقه رو به هم زمینه بکنین تا جواب این مسئله شرعی رو بدین، یا مثلا از کتاب الخمس 4-5 جای مختلف رو بیارین به هم زمینه بکنین جواب مسئله رو بدین. مثالش اول جلسه عرض کردم، مسکن یه بحثش اینجا ما داریم میکنیم، مسکن آروم آروم تهیه کردی، اما وقتی میره تو مقام کاربردی شما این مسکن با چه پولی تهیه کردی؟ اینه که تو مسئله عروه نگفتن که هر کدومش به یه جاست، با پولی که خمس بهش گرفته بود. الان عرض کردم خدمتتون اینو بعد بنویسید براتون، پولی که خمس گرفته فرق میکنه، پولی که ارباح وسط سال فرق میکنه، پولی که وام گرفتین حکمش فرق میکنه، پولی که معونه ای بوده که این معونه از معونیت خارج نشده، ماشینتون رو فروختین باش خونه خریدین، اینم فرق میکنه. اونی که معونه بوده و از معونیت خارج شده بعد فروختیدش، اونم حکمش فرق میکنه. یعنی یه دفعه خمس این خونه رو میخواین حساب بکنین، چند جای مختلف مسائل ورده بعد دست به دست هم بده تا شما این مسئله مسکن رو جواب بدین. اما ما الان تو اینجا مسئله مسکن رو داریم میخونیم. ببینید این مسئله بحث تئوریشه، باز حالا مطالب مختلف داره که دیدید. حالا الان ما تو مطلب سوم میشیم. مطلب اول باز این بود که پولو جمع کرده، دیدید بعضی فرق میذاشتن بین اون. الان این قسمت ما هر وقت بحث فقه و مثلا مسئله 61 عروه هستیم، این قسمتی که داریم فروعاتو میخونیم هم قسمت کاربردی است که بعضیش کاربردی است، بعضیش مسائلی که بعد فروعاتو اضافه میکردن به متن عروه نکردن. الان دو تا تنبیه میخوام بگم که اینجا بهش اشاره کردم که اینا بعد حتما تو متن عروه بعد به عنوان یه مسئله اضافه میشد، روش دقت کنین. تنبیه اول، ملاک عدم خمس احتیاج فعلی به دارست یا شرعی؟ این حالا یه محضه دقت کنین، ما این مسئله که گفتیم در تحصیل تدریجی داریم بحث میکنیم، در تحصیل تدریجی داریم بحث میکنیم و میایی میگیم که شما در طول چند سال خونه رو تهیه میکنی، برای کی دارین میگین؟ برای کسی که همین الان خونه رو لازم داره بزنه، بچهش رفته تو خونه اجاره نشسته، یا برای اون جوون 18 ساله‌ای که میگه من حالا 3-4 سال دیگه میخوام ازدواج کنم، فعلا کارو شروع میکنم، تهیه خونه رو الان نیاز فعلی ندارم، نه 4 سال دیگه نیاز دارم، آروم آروم تهیه میکنم، شامل اونم میشه؟ ببینید این یه مسئله است، این خودش ملاک احتیاج فعلی منه. تو بحث این مثال جهیزیه رو ما اصلا تو از اول تو بحث معونه مثال جهیزیه رو به عنوان نقض بعضی از این اعاظم اساتید عرض میکردیم، گفتیم و بعدن هم کارسازم بودا، یعنی خوبم کارساز بود، میگفتیم چرا تو جهیزی این فتوا رو میدید تو خونه نمیدید؟ تو خونه رو که گفتن، گفتیم چرا تو خونه میگید تو ماشین نمیگید؟ همینجور پله پله میره جلو، چرا تو لوازم معیشت زندگی نمیگید؟ همونی که تو جهیزه گفتید اونجا هم باید بگید. یواش یواش داره همون اوائل تو مسکن فتوا رو نمیدادن به این راحتی، بعد یواش یواش راحت تر شد، بعد تو ماشین هم اینو اومدن گفتن احتیاطش کردن مثل مسکن. بعض الاساتید نمیجور خورده خورده این رفت جلو. این یعنی لازمه مسئله جهیزی خودش یه نقضه تو کلمات فقها بوده، البته بعضی تا اون جهیزی هم قبول ندارن، اما معمولا فقها مشهورشون تو جهیزی اینو میگفتن، تو مسکن نمیگفتن، تو ماشین نمیگفتن. تو ماشین که دیگه فتوا میدادن به خمس، اما الان دوباره تو ماشین احتیاط میکنن. ببینید این مناطاتو باید پیدا کرد، منتها تو جهیزیه یه خصوصیتی داره با اینجا میسازه. تو جهیزیه بعضا قید میزنن دختری که در معرض ازدواج بوده باشه شروع کنه تهیه کردن، بعضی از 6 سالگی شروع کنه تهیه کردن. الان اصلا از حالا میخوام انقدر پولم بزنم که میگم دختر چند سالشه، میگه 6 سالشه. تو که نمیخوای 9 سالگی شوهر بده دخترت که تو میبریش تو 20 سالگی، از 6 سالگی در معرض ازدواج اصلا در معرض نیست. اینو خیلی ها فتوا میدن جهیزی هم خواست براش بگیره خمس میگیره بهش، عرف نیست، از 6 سالگی عرف نیست، بعضی میگن عرف هم نیست. تو این مسئله هم تهیه خونه اولا یه نکته احتیاج فعلی رو میخواد یا احتیاج فعلی مهم نیست، همون احتیاجی که 3-4 سال دیگه خواهد داشت برای سکنا همون کافیه. ما میگیم اینجا همون احتیاجی که 3-4 سال دیگه برای سکنا میخواد داشته باشه اونم کافیه. و مرمای گلپایگانی هم لله همچی تعبیری رو دارن که حالا میخونیم تو استفتاء بعدی. نظر اول اینه که احتیاج فعلی باید داشته باشه، یعنی همین الان خونه رو لازم داشته باشه. اینا میگن لزوم صرف فعلا احتیاج شنی معتبر نیست، اما نظریه دوم اینه که احتیاج شنی هم معتبره. فتواشو الان از آقای گلپایگانی میخونیم، آقای بهجت هم نظرشون همین بود، بعض الاساتین هم نظرشون همینه. میرسیم به تنبیه دوم. پس ببینید یه تنبیه اول اینه که ملاک اصلا مخاطب ما، موضوع بحث ما تو اینجا چه کسی بود؟ کسی بود که احتیاج فعلی داشت. این قسمت تنبیه اول، این بحث موضوعیه شیخنا نالا بودم نتو خیلی بزارد. بحث موضوعیه، یعنی موضوع این مسئله ما در عروه که مسئله بسیار مبتلا به بود، مردم هم هر کی تقریبا میاد با شما محاسبه خمس کنه بیش از 50% مبتلا به این مسئله. موضوع کیه؟ احتیاج فعلی داره؟ نه، 3-4 سال دیگه میخواد باشه، 3-4 سال دیگه نیاز داره، اینم شامل میشه. میگم حتی آقای گلپایگانی هم اینو فرمودن. تنبیه دوم، یه نکته رو اینو خیلی دقت کنین، این نکته تنبیه دوم بسیار اینم دقیقه. جزء قیود موضوع در این بحث اینو گفتن، گفتن کسانی که بعض‌الاساتین هم این قیدو دارن، میگن کسانی که نمیتونن در یک سال خونه رو تهیه کنه، در یک سال نمیتونه خونه رو تهیه کنه، مجبوره تو طول چند سال تهیه کنه. اینا اگر آروم آروم تهیه کردن، مثلا بعضی از اون میفهمن خمسش احتیاطیه تا رجوع به مثلا دیگری کنید، درست؟ خمس اینجا احتیاطیه، بعضی میگن خمس نداره. اما برای چه کسی؟ برای کسی که در یک سال متمکن نیست. کلمه تمکن روش دقت کنید، ببینید تو بعضی مسائلشون تعبیر دارن، کسی که متمکن نیست در یک سال تهیه بکنه باید چنین بکنه. اما بعضی ها یه قید دیگه زدن، بعضی ها قید تمکن رو نزدن، گفتن اگر در این بلد یک چیزیه که عرف بر اینه که تدریجی تهیه بکنی، اون خمس نداره. اگه خونه هم اینه که تدریجی تهیه بکنی در بلد، این خمس نداره. حالا بعضی‌ها میگن در بلد، بعضی‌ها میگن مثل این شخص، مثال سیستانی، مثل این شخص متعارف اینه که آروم آروم تهیه کنه. ببینید چقدر فرق میکنه. ما میگیم هر دو تا قید درست. موضوع بحث ما هم اشخاصی است که در یک سال متمکن نیستن از اینکه خونه تهیه کنن، مجبورن تو طول چند سال تهیه بکنن، هم این داخل در موضوع بحثه، هم قید دوم اگر در بلد من واقعا متمکنم باشم، اما متعارف اینه که آروم آروم تهیه بکنم، چه تو جهیزیه چه تو خونه. عرف اینه که آروم آروم تهیه بکنی. یکی بیاد بگه خب تو که میتونی سال آخر همون سال که دخترت ازدواج میکنه همه رو همون موقع بری بخری، تو خمسه جهیزه رو بده. میگیم نه لازم نیست. چرا؟ متمکن هست، ولی کن عرف بلد اینه که آروم آروم تو طول چند سال بخرن، درسته نه؟ ما میگیم همین کافیه. تو جهیزیه گفتیم، تو خونه هم همینو باید بگیم. نمیشه که تو جهیزیه بگیم اینجا نگیم. اگر ملاک عرفه، تو هر دو جا ملاک اینه. پس نتیجه بحث تا حالا این شد، تو این بحث خیلی بحث مبتلا به ایام هست، نتیجه بحث این شد، ما موضوع بحث رو اعم میگیریم. اولا خیلی دقت کنین، جنبندی میخوام بحث رو کنم. اولا موضوع بحث رو اعم میگیریم از کسی که الان خونه رو نیاز داره، ازدواج کرده الان نیاز داره، یا کسی که 3-4 سال دیگه میخواد. نسبت به پدرم همینه، با بسیار ما پدرم میخواد خمس بده، میگه بچه من 4-5 سال دیگه باید برش خونه بخرم، دارم الان تهیه میکنم. این خونه الان، همین چند روز پیش یکی میپرسید، این خونه ای که من الان دارم تهیه میکنم میخوام بذارم برای پسرم، الان هم ازدواج نکرده 18 سالشه، خب 3-4 سال دیگه میخواد ازدواج کنه دیگه، منم دارم آروم آروم خونه تهیه میکنم، خمس به من میگیره اینی که دارم میسازم یا نه؟ آقایون خیلیشون گفتن بعد خمس میگیره، گفتیم نه نمیگیره. چرا؟ چون موضوع رو اعم گرفتیم، مثل آقای گلپایگانی، ببینید مثل آقای بهجت موضوع اعمه، ولی 3-4 سال دیگه بوده باشه اونم شامل میشه. پس این یه بحث، این نسبت به موضوع. باز نسبت به این قید موضوع، متمکن هستی همون سالی که بچت نیاز داره خونه رو بخری براش؟ شاید بشه میگه متمکن هستم جای بخرم، اما عرف بلد اینه که آروم آروم تدریجی بسازم، منم مثل بقیه برادرام دارم همین کارو میکنم. میگیم خمس نداره. اینم قید دوم. حکمش چیه؟ حکم مسئله چیه؟ حکم مسئله که ما مفصل صحبت کردیم، بنابر اون چه که در معنای لغوی و عرفی معونه اومدیم گفتیم و گفتیم قید صرف هم توش اخص نشده، معنی لغوی هم بررسی کردیم، حکمش اینه که یه همچی خونه ای که شما دارید تهیه میکنید معونه شماست، ولو تدریجی دارید تهیه میکنید، هر قسمتش هم که تهیه کردید زمینش تهیه کردید و بگید معونه منه، توی سال نمیتونم تهیه کنم، یا اینکه بگید عرف اینه که آروم آروم تهیه میکنن دیگه، طرف میره زمینو میخره بعد سال بعدش شروع میکنه کار ساخت و ساز، اصلا پروانه میخواد بگیره، خود به خود یه خونه که میخوای بسازی 3-4 سال طول میکشه، 2-3 سال طول میکشه، خیلی آدم که پروانه شون میخواد بگیره خیلی طول میشه. عرف اینه، پس من اول زمینو خریدم بعد برم پروانه بگیرم، 6 ماه طول میکشه، 10 ماه گاهی وقتا 1 سال طول میکشه پروانه به من بدن، درسته یا نه؟ بعد بگیم خمس میگیره بهش، آقا شروع کرده ساختش اینجوریه تدریجیه، تو عرف این بلد که اینجوریه تدریجی ساخته میشه، شما این عرف تو جهیزیه گفتی تو خونه هم باید بگیم. این مسئله‌ای که ما اومدیم گفتیم تا تنبیه اول و دوم، منتها تو این تنبیه دوم که گفتیم تقلید به صورت عدم تمکن است، اینجا گفتیم بعضی از اعازم اینو ذکر کردن در صورت عدم تمکن، آقای فیاض هم همینو میگه، فقط تو صورت عدم تمکن میگه، بعض الاساتین فقط تو صورت عدم تمکن میگن، بعض الاکابر فقط تو صورت عدم تمکن میگن، ما میگیم نه، فقط مال عدم تمکن نیست. مثل آقای گلپایگانی الان فتواشون میاد میخونیم، تو فرضی که عدم تمکنم نبوده باشه، آقای سیستانی هم همینجور، منتها فرق داره بین این دوتا، بین بیان آقای سیستانی با بیان آقای گلپایگانی. آقای سیستانی بیانشون اینه که متعارف مثل من، اونا متعارف بلد رو میگیرن، ما متعارف مثل شخص رو نمیگیریم. عرف این بلد اینه که اینو آروم آروم تهیه بکنی، همین کافیه، لازم نیست عرف خود شخص من باشه، مثل من باشه که بگم ما خود انسان‌ها رو اصناف متعدده می‌کنیم، نه عرف بلد ملاکه، نه اینکه اشخاصی که تو این بلدن رو هی سنف سنف کنیم. خیلی مسئله ها بای بای اونایی که دارم عرض می‌کنم خیلی مهمه و مورد ابتلا، سال تتمش باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.